اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون بلکه برسیم مسئله رو به یه جایی برسیم. مسئله چهارم، آمده اند متعاملین، یه خیار جعل کرده اند برای اجنبی، یعنی الان من و آقای روح الامین یه معامله‌ای کردیم، من جعل خیار کردم در معامله‌ای که با آقای روح الامین کردم برای آقای شمس. آقای شمس در معامله ما دوتا اجنبیست. میگم آقای شمس خیار فسخ این معامله رو داشته باشد به مدت 6 ماه، درست شد؟ یعنی یه خیار جعل میکنم برای اجنبی، یعنی کسی که بیرون از متعاملینه، نه بایع نه مشتری، مثلا به یه مدتی. این میشد خیار مجعول برای اجنبی. حالا نه آقای شمس، اگر او اجنبی که صاحب خیارش کردیم مات الی رحمت الله،
اجنبی
یعنی غیر متعاقلین، بله، اگر مات، کلام این است که آیا خیارش ارث میرسد به ورثش؟ یعنی اون خیاری که ما براش جعل کردیم بعد وفاتش مثل خیار اصیل که اگر خودش توی معامله خیار داشت به عنوان یکی از متعاملین، خیار میرسید به کی؟ ورثه، که گفتیم الخیار و موروثون. آیا اینجا خیار اجنبی موروثه؟ ارث میرسد به ورثش؟ یا نه؟ این بحث ماست. شیخ می فرماید ففی انتقالهی الى وارثهی، این یه وجه، بله می رسد به ورثه. او الى المتعاقدین، یا من آقای شمس رو گذاشتم، می رسد به خودم، به خودم، اونی که آقای شمس رو صاحب خیار، اجنبی رو صاحب خیار کرده، خیار میرسد به خودش. وارث اجنبی دیگه. او الا متعاقدین، اینم وجه دوم. او سقوطهی، یا دیگه اصلا این خیار چه میشد؟ سامی سوزه، از بین میره. سه وجه، سه وجه رو یه بار دیگه میگم. انتقال خیار از اجنبی به وارث اجنبی، این وجه اول. چرا؟ به خاطر اینکه اینم مثل خیار بقیه خیاراته و الخیار و موروثون میگیردش. کی این رو میگد؟ جناب علامه در تحریر، تحریر الاحکام الشرعیه 2294. وجه دوم، انتقال خیار به متبایعین، یعنی من برای آقای شمس جعل خیار کردم، خیار برمیگرده به خودم، مثل وکیل که اگر کسی را در معامله یا در داستان خیار وکیلش کنند، وکیل از دنیا بره، خیار برمیگردد به کی؟ موکل. خب نه این که خیار برسد به ورثه وکیل، برمیگردد به موکل. ظاهر علامه در تذکره همین وجه است تذکرت الفقها 11:55. وجه سوم، سقوط خیار، یعنی به فوت اجنبی خیار چه می شود؟ ساقط می شود. خیار اینجا خیار مجعول للاجنبی است. خب خیار ساقط می شود. جناب شیخ همین را اختیار میکنه. بله، میگه سقوط خیار. میفرماید مقتضای قاعده سقوط خیار است به موت اجنبی. پس مقتضای قاعده یعنی ظاهر پیش جناب شیخ سقوط خیار. بعد یخت شلش میکنه. در پایان میگه خیار ساقط است به احتمال اینکه خود اجنبی دخیل در چیست؟ دخیل در اعمال خیاره. و حالا خود اجنبی مرده است، لذا خیار ساقط. خب اینجا شل شد به احتمال دخالت اجنبی. خب همین جور که احتمال دخالت نفس اجنبی هست، احتمال هم هست که چی؟ دخالت نداشته باشد نفس اجنبی. من تازه دارم طرح مسئله میکنم، شما میخوای حکم کنی؟ اینقدر که تسرع در حکم نباید داشت. تازه ما داریم طرح میکنیم مسئله، داریم میگیم شیخ اول میگه از ظاهر سقوط الخیار طبق قاعده، بعد میگوید و چه؟ و سقوط خیار به منات احتمال دخالت اجنبی. بگیم وقتی که شیخ گفت سقوط خیار به احتمال چی؟ منات دخالت اجنبی، این شل شد. شل شد. چرا شل شد؟ هان؟ به خاطری که همین جور که احتمال دخالت اجنبی هست، او طرف احتمال عدمش هم هست، چون دوتا احتماله. همین جور که این ور یه احتماله، اون ورم یه احتماله. شل شد کار شیخ. یعنی شیخ با جمله بعدی به جای این که فتوا و اختیار خودش رو مستحکم کند، شلش کرد. متوجه شدین چی میخوام بگم؟ شما یه حرفی که میزنید، بعد به دلیل دوم میخوان حرف اولتون رو چه کنید؟ محکمترش کنید. شیخ اینجا به دلیل دوم دارد حرف اولش رو شل میکنه.
از دلیل است که چرا به اونها ورسه ی اجنبی نمیرسه؟
بله،
نفس اجنبی
نکه. بله،
عجب. دلیل که به مرسی از نمی نمیشه
تقویت می کند. آقای موسیقی تقویت می کند جناب شیخ در پایان سقوط خیار را به منات احتمال دخالت اجنبی. یعنی آقای شمس برا من موضوعیت داشت، من کاری با بچه آقای شمس ندارم. شمس مثلا متخصص این فن بوده است، لذا من براش یه خیار جعل کرد. این احتمال تنزل از اون ظهور سابق است. اینا دقتاییست که میگم داشته باشید. قبلش گفت ظاهره، حالا میگه محتمله. خب محتمل از ظاهر پایین تر است. علا ای حال جناب شیخ نظرش سقوط و میگه قبل از منم بعضی از معاصرین قائل به سقوط شده اند، مثل شیخ ذکر نمی کند کسی را، فقط میگه بعض المعاصرین. بعض المعاصرین تعبیری است که شیخ برای کی میارد؟ برای صاحب جواهر. تعبیر صاحب جواهر در مکاسب شیخ بعض المعاصرین. میفرماید و شیخ عنایتی هم ندارد به بعض المعاصرینش. اینجا میگد نه شاگرد جواهر نیست، شاگرد نیست. میفرماید که بله بعد صاحب جواهر و اینا جالب است به جهت اینکه حالا طوری نیست، قصه است ولی قصه خوبی است. شیخ علمیت صاحب جواهر رو قبول ندارد ولی در زمان صاحب جواهر هیچ متصدی هم نمی شود. حتی یه کسی میاد به شیخ میگه اینه تو قصه ها نفت میکن، من میگه من مقلد صاحب جواهرم میخوام از صاحب جواهر عدول کنم به شما، میگه بر همون تقلیدت باقی باش، نمیخواد عدول کن. توجه میفرمایید؟ و هیچ هم تصدی پیدا نمی کند. و از اون طرف جواهر اینقدر متقیست که در بستر مرگ خلق رو ارجاع میدهد به شیخ مرتضی. یعنی وقتی در بستر مرگ مجتهدین نجف بر بالین جواهر حاضر میشوند و صاحب جواهر دارد جان میدهد و میگن که خب الان به نظر شما ما به چه کسی خلق رو ارجاع بدهیم بعد از شما، میگه شیخ مرتضی را بگویید بیاید. شیخ مرتضی را بگویید، یعنی همون کسی که علمیتش رو قبول نداره ایقدر متقیست که انان مرجعیت را و با اشاره انگشت صاحب جواهر از شیخ مرتضی انصاری میشد مرجع. که میان دنبال شیخ مرتضی میبینن تو حرم است، میگن عجب صاحب الجواهر، بیا خدمت صاحب جواهر کاری داره. میگه چه مشکلی پیش؟ میگن حالش خوب نیست. میگه میدانم حالش خوب نیست، من آمده ام حرم دعا کنم خدا شفاش بده حالش خوب بشه. ببینید اصلا اینا مردانی هن انگار که اصلا هوا در درشون راه ندارد. اصلا انگار هوایی درشون نیست. صاحب باله باله و میاد بر بالین صاحب جواهر بهش میگه یا شیخ افتل الناس، به مردم فتوا بده و قلل من احتیاطاتک. شیخ مرتضی خیلی احتیاط داره. صاحب جواهر میگه دست و پا مردم رو نبند، این احتیاطا رو چیکارش کن؟ کمش کن که مردم اذیت نشه. و با انگشت اشاره صاحب جواهر شیخ مرتضی بعد صاحب جواهر میشود مرجع. و شیخ مرتضی اصلا هیچ آثار مرجعیتی نداشته است، نه به ظاهر نه به ادعا، هیچی، نه ریشی نه پشمی نه عمامه کرباس، قبای کرباس. توجه میفرمایید؟ هیچ. بعدم یعنی یه شیخ شوشتری تا آخر عمرم هیئتش همون شوشتری بوده است. توجه. لکن قدس و تقوا و علمیت کسی منکر نیست. علی ای حال بعض المعاصرینی که مثل جناب شیخ قائل به سقوطن، سید عاملی در مفتاح الکرامه 14294، صاحب مفتاح استاد صاحب جواهر، یعنی جواهر پیشش، غیر واحد من المعاصر. بسیار. سید عاملی در مفتاح 14294، فاضل نراقی در مستند الشیعه 14413، صاحب جواهر 2377. درست شد غیر واحد؟ شد سه تا. اینا هم قائل به سقوط هست. شیخ به همین مطلب رو برگزار می کند و میرد سر یه نزاعی با جناب علامه سر قصه عبد، که اگر متعاملین در معامله یکی عبد خودش را صاحب خیار کرد و عبد مرد، خیار به که میرسد، علامه وجوهی را ذکر میکند، دیگه شیخ میرد سر اون و اون مسئله چون در زمان ما اصلا منتفی است، ما اصلا واردش نمیشویم. ولی همینجا یه بحثی رو با شیخ شروع میکنیم. با اون بحث فرمایش آقای ایروانی است، محقق ایروانی آمیزعلی آقا در حاشیه مکاسبش جلد 3 صفحه 327 رقم حاشیه 749 به شیخ اعتراض داره. میگه شیخ این فرمایشاتی شما که ظاهر سقوط است، سقوط خیار اجنبی است بعد وفاتش، به جهت اینکه محتمل است خود اجنبی مدخلیت داشته باشد، میگه این فرمایشات درست نیست. چه جور میگه جناب ایروانی؟
خود شیخ هم تمیل خیار میکنه در استدخال
خیلی خوب. چه می فرماید آقای ایروانی؟ می فرماید ما فرمایش شیخ را نفهمیدیم. اونجایی که میگد اگر احتمال اختصاص خیار به اجنبی بدهیم، یعنی چی احتمال اختصاص خیار؟ ایروانی می‌فرماید بحث در جایی است که خیار برای اجنبی ثابت است، نه اینکه ما احتمال اختصاص خیار به اجنبی رو بدهیم. می‌دانیم خیار برای اجنبی چیه؟ ثابت است. خب وقتی میدانیم خیار برای اجنبی ثابت است، اگر خیار رو من متعامل جعل کرده ام برای اجنبی و ورثه اجنبی، که اونم دیگه بحثی ندارد، که میگم این خیار مال آقای شمس، بعد آقای شمسم ورثه آقای شمس، و این نزلو، خب شد هرچه برن جلو. خب این که دیگه به جعل خود صاحب خیار، خیار برای ورثه آقای شمسم جعل شده، میشد مثل داستان وقفی که وقف اولاده، اول میدن به اولاد، طبقه اول، طبقه اول که از دنیا رفتن میدن به چی؟ به طبقه بعدی، اولاد اولاد. باز اولاد اولاد از دنیا رفتن میدن به بعدیاشون و هاکذا. درسته؟ خب اگر آفرین، اما اگر نگفته این که مال آقای شمس و ورثه آقای شمسه و جعل خیار برای آقای شمس شده است، آقای ایروانی میگه خیلی خوب، متعامل جعل خیار کرد برای آقای شمس، آقای شمس اجنبی از دنیا رفتن، به قانون ارث خیار میرسد به کی؟ به ورثه آقای شمس. توجه فرمودی؟ بنابراین میگه شیخ این حرفا دیگه چیست؟ میرسد به ورثه آقای شمس به قانون ارث. میگه الخیار موروث. من دارم چی کار میکنم؟ این دارد چی کار میکنم؟ چای بش ندی؟ ما داریم تقریر میکنیم فرمایشات ایروانی رو. الان نمیگیم آقای رضایی ایروانی داره درست میگه یا غلط، میگیم شیخ اینا رو گفت خلاص. آقای ایروانی حرف شیخ رو قبول ندارد، نقد دارد میکنه شیخ رو. اشکالی ندارد، بذارید من نقد ایروانی رو تمام کنم بعد میام سر فرمایشاتشون. بنابراین اساس بحث، آقای ایروانی میگه در خیاری است که جعل شده برای اجنبی بالقطع والیقین، لیکن این خیار که مال اجنبی بود اجنبی مرد، حالا اجنبی که از دنیا رفت، خب به قانون ارث همون جور که اگه خودش خیاری داشت در یه معامله ای میرسید به بچه هاش به قانون الخیار و موروثون، خب الانم این خیاری هم که به عنوان اجنبی در این معامله دارد اینم به قانون الخیار و موروثون میرسد به اولادش. خب بعد میفرماید اگر مراد شیخ این است که همون گونه ای که اگر ما قطع به اختصاص داریم، یعنی قطع داریم خیار فقط مال آقای شمس ضرر نمیزند به ما، قطع به احتمال اختصاص هم، یعنی احتمال اختصاص هم ضرر نمیزند، میگد آقا احتمال جعل خیار که نمیشد که، شما یا باید آره یا آقای شمس که اجنبی است در این معامله یا خیار دارد یا ندارد. اگر احتمال میدین خیار براش جعل شده، خب اینجا اصل عدم خیار است، چون اجنبی که تو معاملات دیگران خیار ندارد که. پس بنابراین باید ثابت بشود که خیار برای آقای شمس که اجنبی است جعل شده. اگر خیار شک در اصل خیاره که برای اجنبی جعل شده یا نه، اصل چیه؟ عدمش. اما اگر یقین داریم خیار جعل شده برای اجنبی، یعنی الان خیار برای اجنبی مجعوله، و اگه مجعوله از اجنبی به قانون ارث میرسد به چی؟ میرسد به ورثه. چکارش کنم آقای قمبری؟ حرف آدم سرشتی میشه؟ بابا بذار من تمام کنم فرمایش ایروانی. بعضی مناسب میرسد بعضی مناسب نمیرسد. حالا یه التنگاک میکنن شاه، بعد پسرش وقتی میمیره میگه من شام. مثال چی؟ خواهی منصب موروثیه دیگه، تو قانون اساسیه، تو قانون اساسی مش چرا نمیخوره؟ در قانون اساسی مشروطه بود سلطنت موهبتیست الهی، درسته؟ موهبتیست الهی که خدا به کسی میدهد، وقتی هم به اون الدنگ داد دیگه از اون الدنگ خارج نمیشد، توش میموند الی یوم القیامه. الان این چلغوز چی میگد؟ میگه من شاهزاده ام، تعجب میفهمم، بنابراین من پادشاه ایرانم، چلغوز. خب این داستان. این میگه مناسب، بله بعضیش ارث میرسه. آقا ندیدی آقا از دنیا میرد؟ آقا که از دنیا رفت چیکار میکنن؟ بله به چه شا مر میدارن، یه عمامه میذارن سرش. حال خاله جون داشتیم، خدا بیامرزش، گفت این پسره تو کوچه داشت فوتبال میکرد، دیپلمش هم نگرفته بود، تا آقاش مرد از تو کوچه اووردنش، یه عمامه گذاشتن سرش، کردنش تو محراب. تازه بعد اینکه رفت تو محراب آقاش، رفت شروع کرد خوندن صرف میر میر را، یعنی اول پیش نماز شد بعد صرف میر خون شد. خب مگه ندیدید اینجور؟ واه. بعد یا یک آقایی باباش آقا بوده است، حالا خودش هیچی، لکن دفتر و دستک و همه چی را میخواد نگر دارد، باز نگر دارد. مگه اینا چی چیه؟ غیر میراثه؟ منصبی که دارد به ارث میرسه، فایده ارث نیست، پس چی چیه؟ پس مناسب بعضیش ارثیست. بله بفرمایید که دیگه ما نگفتیم شرعیت داره، ولی اینجور الان تو عرفه. آقا اون مریدای خر آقاش الان میرن وجوهاتشون رو میدن به این، میرن یا نمیرن؟ بنابراین تا خر هست مفلس تر امان است. و اگر مراد جناب شیخ این است که جائن شرط کرده است عدم توریث ورثه اجنبی را، یعنی شرط کرده که به ورثه نرسد، جناب ایروانی میگد مثل این شرط چون مخالف کتاب و سنت است باطل. یعنی من اگه گفتم آقای شمس فقط و ورثه آقای شمس نه خیار ندارن، یعنی اگه این را شرط کند و اعلام کند این خلاف کتاب و سنت، چون ارث تو کتاب و سنت آمده، خلاف کتاب و سنت این شرط باطل، پس به میراث میرسه. ها کذا میگد اگر نظر شیخ این است که خیار برای اجنبی باشد لکن به شرط این که به فسخ اجنبی، به لسان اجنبی. یعنی خیار در صورتی اعتبار دارد که آقای شمس فسخ تو رو بگد. خب وقتی آقای شمس از دنیا رفتن بعد 2000 سال، خب دیگه نمیتوند بگه فسخ تو. بچه هاشم که آقای شمس نیستن، بنابراین خیار چه میشد؟ ساقط میشه. میگد اگه شیخ اینو بخواد بگه اینم درست نیست. چرا؟ میفرماید به خاطر این که معنی ندارد که شما بگویید که، یعنی مجال وجود ندارد برای تعقل ارث. یعنی اگه گفتیم به زبان آقای شمس باید باشد، خب دیگه معنی ندارد که ما بحث کنیم آیا ارث میرسد یا نه، چون بعد 2000 سال آقای شمس که دیگه به زبان آقای شمس نمیشد. بنابراین دیگه معنا برای بحث به این که به ورثه میرسد یا نه وجود ندارد. لکن نقض میشود این خیار به خیاری که مال خود آقای شمس است در یه معامله‌ای که خودش کرد. چون آقای شمس تو معامله‌ای که خودش کرده و صاحب خیاره، خب اون خیارم باید به زبان خودش باشه، ولی بعد وفات میرسد به ورث. چجوری اونجا میرسد؟ اینجا هم بگو میرسد. بنابراین آقای ایروانی فرمایش شیخ را به هر معنایی که بشد دارد رد میکند. لذا میگه اینی که شیخ قائل به سقوط شد، فرمایش شیخ ناتمام است. اشکال آقای ایروانی قوی است. لذا مرحوم آیت الله خویی همین اشکال را پذیرفته اند بر شیخ و بر شیخ وارد می کنند. یعنی آقای خویی فرمایشات ایروانی را در تنقیح پذیرفته است. جلد 5 صفحه 155. به جز یه مورد که آقای خویی مناقشه دارد بر ایروانی و اون با فرض ثبوت خیار لخصوص اجنبی. خب می فرماید اگر ما فرض کنیم، اینا مال آقای خوییه دیگه، اگر فرض کنیم خیار ثابت شده برای خصوص شخص آقای شمس، خب آیا می شود تعدی کرد از شخص آقای شمس به وارثش به جهت ادله ارث؟ می فرماید قطع داشته باشیم به مدخلیت آقای شمس، این مانع از این نمی شود که خیار منتقل بشود به ورثه. خب یعنی می‌فرماید اگر قطع به خصوص آقای شمس هم داشته باشیم، این ضرر نمی‌زند به انتقال خیار از آقای شمس به وارث آقای شمس، فضلا از احتمالش. شیخ گفت اگه احتمال مدخلیت باشد دیگه خیار منتقل به ورثه نمیشد. آیت الله خویی میفرمایند قطع به مدخلیت هم باشد مانع از میراث نمیشد، چه برسد احتمالش. بنابراین باید رجوع بکنیم به ادله ارث، یعنی ادله ارث خیار. ادله ارث خیار، شما توجه داشتید دو تا دلیل بود پیش آقایون. یکی اجماع که الخیار و موروسون بل اجماع، که ما این دلیل رو قبول کرد. آیت الله خویی می فرماین اگر دلیل اجماع باشد، خب الان اینجا شک داریم، آفری، اجماع دلیل لبیست، شک داریم بعد آقای شمس، پسر آقای شمس میتواند این خیار را اعمال کند؟ چیه؟ قدر متیقن آقای شمس است، نسبت به پسر آقای شمس میشد محل شک، بنابراین نمیگیرد دلیل، ورثه آقای شمس را نمیگیرد. بنابراین اگر دلیلمون اجماع باشد، ارث نمیرسد به ورثه اجنبی. و اما اگر دلیلمون اون نبوی باشد، ما ترک المیت فهوچی لوارثه، می فرمایند اگر دلیلمون نبوی باشد، درسته؟ آیت الله خویی می فرمایند اینجام نمی گیرد. چرا؟ به جهت این که ما ترک المیت، اینجا ما ترک صادق نیست بر این خیار مجعول بر آقای شمس اجنبی. چرا؟ چون این خیار را آقای شمس اعمال بکند یا نکند، چی میرد تو جیب آقای شمس؟ هیچ. چون معامله من و آقای روح الامین را دارد فسخ میکنه، هیچی تو جیب آقای شمس نمیرد، نه نفعی نه ضرری. وقتی هیچی تو جیب آقای شمس نمیرد این وسط، ما ترک نیست، ما ترک ها یه چیزی باید باشه، ما که ترکه بهش بگن، ترکه این را، این که هیچی تو جیب آقای شمس نمیرد، آیت الله خویی میفرمان این اصلا ما ترک نیست، بنابراین باز روایت نمیگیردش. لذا ارث چی آقا؟ نمیرسد. درست شد؟ این کجای آقای ایروانی رو مناقشه کرد؟ اونجایی که آقای ایروانی میفرماید که اگر قطع داریم که خیار مختص است، بله، به اجنبی، بله، با ادله ارث به ارث میرسد، ایشون میفرماین نه نمیرسد. اینم فرمایش آیت الله خویی. چه باید گفت تو این مطلب؟ دیگه وقتمون گذشت، میخواستم تموم کنم ولی موند مسئله. انشاءالله جلسه بعد بحث رو تمام میکنیم. من امرو عازم قومم، لذا درسمون فردا تعطیله، با عرض معذرت. بله انشاءالله شنبه فردا تعطیلی. و صلی الله علی محمد.